سلام علیکم جميعا و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و من الاخره الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه و استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه و هو ارحم الراحمین. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاه والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى العمجد حبيب الهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه واله وسلم لا سيما بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. بر جلوه روی ماه مهدی صلوات. بر جذبه هر نگاه مهدی صلوات. تا امر فرج شود مهیا بفرست، تقدیم به پیشگاه مهدی صلوات. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ففروا الالله و فی آیت اخرى و ابتغوا الیه الوسیله. در آیه پنجم سوره زاریات خداوند رحمان دستور تمام پیامبران الهی رو، دستور تمام کتابهای آسمانی رو، تأکید 124 هزار پیامبر الهی رو از زبان حضرت نوح شیخ المرسلین ابوالبشر ثانی پدر دوم ما در یک عبارت کوتاه خلاصه و اساره میکنه که اگر از شما بپرسن خلاصه تمام قرآن، خلاصه تمام عرفان، خلاصه تمام برهان چی میتونه باشه، این آیه پنجم سوره زاریات بهترین جواب. ففروا الالله، فرار کنید به سمت خدا. انسان اساساً یک موجود فراریه. انسان موجود همیشه فراری. اگه بخواید معرفی بکنید، به موجود همیشه فراری. خلق من عجل، کان الانسان عجولا، دستمایه عجله، شتاب، میل به سرعت، به سبقت در وجود انسان گذاشته شده طبق حکمت که این چند روزه فانی دنیا و زودگذر دنیا رو بتونه با عجله و شتاب به سمت خدا حرکت بکنه. این عجله و شتاب رو انسان در حرکت به سمت غیر خدا، به سمت دنیا، به سمت هوا، به سمت شیطان استفاده میکنه. این بزرگترین خطای استراتژیک انسان. توصیه تمام پیامبران الهی اینه ففروا الالله، فرار بکنید به سمت خدا. اما انسان، اکثریت انسان‌ها تا این لحظه که در خدمت شریف و مبارک شما هستیم، ففروا الالله رو دستور کار قرار دادن، یعنی فرار کردن به سمت هر چیزی غیر خدا. امام زمان ارواح نافدا تشریف میارن تا این قاعده رو برعکس کنن. ففروا الاللهی که بوده، فرار به سمت غیر خدا، اینو جهتش ببرن فرار به سمت خدا. حالا یه سوال اساسی رو اگر امروز ما بتونیم جواب بدیم، به نکته حیاتی در سیر و سلوک الالله و عرفانی خودمون رسیدیم. سوال اساسی اینه که ما باید اول رابطه رو با امام زمان ارواح نافدا اصلاح بکنیم تا رابطه ما با خدا اصلاح بشه، یا اول رابطه رو با خدا باید اصلاح بکنیم تا رابطه ما با امام زمان اصلاح بشه؟ خب اکثریت میگن ما رابطه‌مون باید با امام زمان اصلاح بکنیم تا به واسطه امام زمان رابطه ما با خدا اصلاح بشه. در یک مقطعی از راه این درسته، اما برای شروع نه، این درست نیست. برعکس اتفاقا، سلسله عشق را سلسله جنبان خداست. قل الله ثم ذرهم، بگو خدا، فقط خدا، بقیه رو واگذار. ففروا الالله، ففر رو الله، فرار کن به سمت خدا، للهی شو، خدایی شو، با خدا رفیق شو. بقیه رو بدان که بقیه غیر از خدا نارفیقند. اینا عدای رفاقت رو در میارن. رفیق اصلی فقط خداست، حامی اصلی فقط خداست، ناصر و یار و یاور اصلی فقط خداست. یا رفیق من لا رفیق له، ای رفیق اصلی کسی که هیچ رفیقی غیر از تو نداره، اصلا انسان رفیقی جز خدا نداره. یا اماد من لا اماد له، ای پشت و پناه کسی که هیچ پشت و پناهی جز تو نداره. یا شفیق من لا شفیق له، یا حبیب من لا حبیب له، ای دوست و حبیب کسی که هیچ حبیب و دوستی غیرتون. اینو انسان باید بفهمه. تنها رفیق اصلی توی عالم خداوند رحمانه ولا غیر. اگر این طرح رفاقت با خدا رو تقویت کردیم، اصلاح کردیم، خداوند تمام امورات ما رو اصلاح میکنه. اینه که در حکمت 89 نهج البلاغه امام علی علیه السلام میفرماید من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی که میاد رابطه بین خودشو و خدای خودشو اصلاح میکنه، خداوند تمام روابط او رو با تمام مردمان اصلاح میکنه. بعد میگیم در صدر مردمان جهان امام زمان، عصاره تمام مردم جهان امام زمان. یعنی اگر ما بتونیم رابطه رو با خدا اصلاح بکنیم، خداوند رابطه ما رو با امام زمان اصلاح میکنه. کدام رابطه رو؟ رابطه این که رابطه پدری فرزندی رو، رابطه تعلیمی تربیتی رو. یعنی دست ما رو میذاره تو دست امام زمان، میگه براش پدری کن، براش مربیگری کن، براش معلمی کن. باید ما به چشم خدا بیاییم تا دستمون رو تو دست امام زمان بگذاره. کسی بگه من برم رابطم رو با امام زمان اصلاح کنم، به امام زمان نزدیک بشم، امام زمان رو من با خود، اصلا من که اومده وسط کار خراب شده. از همینجا کار خراب شده. بعد بگی خدا، فقط خدا رابطه منو با امام زمان اصلاح بکنه. کسی که به چشم خدا میاد، خدا رابطه‌شو با نور چشم خودش، دار و ندار خودش، حضرت بقیت الله برقرار میکنه. رابطه تعلیم و تربیتی، رابطه حکمت، رابطه معرفت، رابطه عبوت، رابطه عطوفت، رابطه رحمت، همه روابط رو. اصلا میگه رابطه ولایت، میگه ولایتشو به عهده بگی، سرپرستیشو به عهده بگی، براش پدری کن، معلمگری کن، مربیگری کن، تا به عالی ترین درجات خیر و برکت و عزت، ثروت های پربرکت در دنیا و آخرت برسه. پس نیاز نیست ما به در و دیوار بزنیم تا نظر دیگران رو جلب بکنیم که از ما حمایت بکنن، ما رو مورد نصرت و یاری قرار بدن، زیر پروبال ما رو بگیرن. یه راه میان بر فقط وجود داره برای اینکه انسان به تمام عزت ها، برکت ها، موفقیت ها، سکینت ها، آرامش ها، ثروت های پربرکت در دنیا و آخرت برسه، اینه که رابطهش رو با خدا اصلاح بکنه، با خدا رفیق بشه. اتفاقا در پرتو این رفاقت از همه بگذره، از همه رفاقت های دیگه بگذره. اون موقع است که خداوند اراده میکنه تمام قلبه ها رو مجذوب انسان میکنه. هر محبوبیتی لازمه، هر مقبولیتی لازمه، هر عزتی لازمه، برای سلوک الله خداوند میده. بعد اون عزتی که خدا بده، اون برکتی که خدا بده، اون ثروتی که خدا بده و عنایت ویژه داشته باشه، این با صفاست، ارزشمنده. حالا با این مقدمه، تمام راه میشه للهی شدن، رفاقت با خدا، تقویت رفاقت با خدا. للهی که بشیم و رابطه با خدا اصلاح بشه، خدا رنگ و بوی بقیت اللهی به ما میده. به ما میگه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این ذخیره من، نماینده من روی زمین، حضرت بقیت الله برای تو پر خیرترینه، پر برکتترینه. دست تو میذارم تو دست بقیت الله، تو رو به تمام خیرات و برکات برسون. اینجاست که میفرماید آیه 35 سوره مائده میفرماید وابتغوا الیه الوسیله، در این فرار به سمت خدا شما نیاز به وسیله دارید، اون وسیله ای که خود خدا مشخص و معین کرده. الوسیله، الف لام تعین و تشخص. بعد از پیامبر میپرسن مل وسیله ذیل این آیه، او وسیله ای که خدا مشخص کرده ما رو فراری بده به سمت خدا و به تمام درجات بهش های ابدی برسونه، اون وسیله چیه؟ پیامبر میفرماید نحن الوسیله تو الی الله و الوصله تو الی رضوان الله. ما اهل بیت عصمت و طهارت وسیله فراری دادن شما به سمت خدا و رساندنتون به رضوان که بالاترین درجات بهشتیه، و رضوان من الله اکبر، رسیدن به رضوان مطلق خدا. پس رابطه دو طرفه میشه، اما ابتدای رابطه اصلاح رابطه با خداونده. سلسله عشق را سلسله جنبان خداست. باید محبوب خدا بشیم، مقبول خدا بشیم، به چشم خدا بیاییم تا بهترین ها رو خرج ما بکنه، تا بهترین ها رو، امامان معصوم رو، حضرت سید الشهدا رو، علی ابن مسرزا رو، حضرت بقیت الله رو. وگرنه کسی که با منیت خودش میخواد بره ارتباط برقرار بکنه، عاقبت جزء ریزشی های شگفت‌انگیز میشه. ما دو چهره رو داریم در کربلا، یکی زهیر، یکی شمر. حالا دقت داشته باشین دو شخصیت رو که بررسی میکنیم، شمریت و زهیریت در وجود همه ما هست، استعدادش. شمر از همون اول دنبال قدرت بوده، دنبال ثروت بوده، دنبال شهرت و مقام بوده. اومده یه زمانی دیده که قدرت رو میتونه در سپاه امام علی علیه السلام، در صفین، حتی در بعضی تواریخ نوشتن فرمانده پیاده نظام امام حق امیرالمومنین در صفین بوده، مقابل معاویه جنگیده، مجروح جنگی شده، جانباز جنگی بوده. بعد در نقطه مقابل می زهیر بن قین عثمانی مذهب، از سرداران و سربازان سپاه شیطان معاویه بن ابی سفیان بوده. خیلی عجیبه. بعد اینا یه مرتبه توی کربلا میبینی که قربال تکون میخوره، یکی میشه طاغی ترین، یاغی ترین، جناجانی ترین چهره کربلا شمر، یکی میشه علمدار سپاه امام حسین، علمدار اصلی حضرت ابوالفضل عباس، سپاه سمت راست علمدار حبیب ابن مظاهر، زهیر اومده سطح حبیب، علمدار سپاه سمت چپ. بعدم شهید نماز ظهر عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه با سعید ابن عبدالله، خودشون فدایی حضرت ابا عبدالله میکنن. چرا شمر به اینجا میرسه؟ اتفاقی زهیر میاد بالا، شمر دچار ریزش میشه؟ نه، اتفاقی نیست. شمر رابطهشو با خدا اصلاح نکرده اول و اومده سراغ امام، قاعده رو بعد فهمیده. میگه شمر چند تا ویژگی داشته که اینا رو اصلاح نکرد، اینا رو خدا دوست نمیداشت. یکی بی حیا بوده، خیلی راحت زبان باز میکرده به فحاشی، به ناسزاگویی، عصبانی که میشده از دم میگرفته به فحش. پای رویه رو خدا نمیپسنده، اینو باید اصلاح بکنیم. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. خداوند در سوره شمس بعد از 11 سوگند پر عظمت این قاعده رو میگه، قاعده اصلی بشریه. کسی رستگار میشه، به فلاح و رستگاری میرسه که مهار نفسشو بکشه، تزکیه کنه، پاکسازی بکنه، نگذاره همینطور رها هرچی دل بخواهی عمل بکنه. خب این رابطه رو اصلاح نمیکنه. یه صفت رذیله‌ای که مغضوب خداست، خدا دوست نمیداره، اصلاح نمیکنه. بی حیایی و بی ادبی کار دستش میده، ناسزاگویی کار دستش میده. دوم اینکه عبدالبتین بوده، برده شکم بوده، تا اذا بلغت الحلقوم میخورده و میگفته سفره باید عالی ترین بریانی ها و نوشیدنی ها باید سرش باشه. سفره‌ای که کم داشته قرولند که چه عرض بکنم فحاشیش بلند میشده. عبدالبتین، تا جایی که لقب عبدالبتین بهش دادن، برده شکم. بعد همین آقا نفر اول نماز جماعت در مسجد کوفه پشت سر امیرالمؤمنین، تا حتی نوشتن وقتی که امام علی علیه السلام نبودن، امام حسن، امام حسین علیه السلام در کوفه نبودن، اولین گزینه برای جایگزینی امیرالمؤمنین برای امام جماعت همین شمر بوده. چون ملاک‌های ظاهری میگفتن این اولین نفر بوده پشت سر امیرالمؤمنین در کنار سه بزرگوار. خب اما باطن رو اصلاح نکرده با خدا. خدا دوست نمیداره شکم پرستی رو، خدا دوست نمیداره. اگر ما میبینیم که خودمون یا بچه هامون سر سفره یه چنین روحیه ای رو داریم، یا بچه ها یه مرتبه میبینن مثلا غذای مقدار ساده است، قرولندشون بلند، ناشکریشون بلند، این شمریتشون داره به بروز و ظهور میرسه، های خطرناکه، زنگ هشدار تربیتیه. اگر بچه راحت بی حیا میشه، بی ادب میشه، ناسزا میگه، این شمریتش داره غلبه میکنه بر حریتش، بر زهیریتش. بعد حر رو نگاه میکنی، زهیر رو نگاه میکنی، میبینی مراتبی از حیا، از ادب، از وارستگی، از اینکه مهار نفسشون رو کشیدن. گفته خدا بی حیایی رو دوست نمیداره. خب یک حیا نشون میده حر از اسفل السافلین جهنم به اعلا علیین بهش میرسه، اونجایی که صدا زد یا ابا عبدالله الحسین چی کار کنم که مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها است و من اجازه نمیدم بی حیایی و بی ادبی بکنم به مادرت. وقتی گفت راه رو بر تو بستم، نمیذارم برگردی مدینه، نمیذارم بری کوفه، نمیذارم سر به کوه بیابان، اینجا باید وایسی تا بقیه لشکر برسه، حضرت فرمود سکلت که امک، مادرت به ذات بنشینه. اونجا یه لحظه اومد این همین رو جواب بده، سرش رو زیر انداخت، تربیت حیامندانه به فریادش رسید، گفت من نمیتونم زبان باز بکنم، این جمله رو دوباره تکرار بکنم، چون مادرت عزیزم. همین مایه نجاتش میشه. رابطه رو یه جایی با خدا اصلاح کن. زهیر رو میای پروندهش رو ورق میزنی، میبینی وارستگی از ثروت داره، اما شمر عبدالدینار بوده. روی سینه امام حسین هم که میشینه، حضرت میگه تو نمیدونی، منو نمیشناسی. میگه میشناسم، جدتو میشناسم، پدر و مادرتو میشناسم، نامم میبره، جدت رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پدرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، مادرت فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمین. نامده ها از زبان شم روی سینه ابی عبدالله. میگه اما از 2000 سکه طلایی که وعده دادن من سر بریده ای تو رو ببرم نمیتونم بگذرم. اما زهیر اون طرف وقتی پیک ابی عبدالله میاد در خیمه زهیر، میگه زهیر حضرت ابا عبدالله تو رو خوانده. بعد میگه اول که لقمه رو میندازه، میگه از اون چیزی که بعدم اومد سرم اومد. با یه کراهت شدیدی میره محضر ابی عبدالله، اما با یه بهجت عرفان برمیگرده. وقتی برمیگرده سریع سند برمیداره، تمام املاک و دار و ندارش رو به اسم همسرش و فرزندش میزنه، میگه برید دنبال زندگیتون، من مسیرم عوض شد با مولایم حضرت ابا عبدالله. همسر زهیر میگه چی شد؟ وارستگی از دنیا داره. بعد همسر زهیر و فرزندش میمونن، میگن که ما بریم دنبال دنیا. معلوم اصلا یه خانواده وارسته از دنیا هستن، نه بیچاره دنیا. میتونست خانم زهیر همه اینا رو بگیره، دار از ثروتمندا بوده، تاجر بسیار ثروتمند، املاکی داشته، از اشراف کوفه بوده. اینا رو همه رو گذشت پای ابی عبدالله، شمر ملعون، برای رسیدن به وعده ای که هرگز هم نرسید، یه وعده پوشالین شیطانی و نفسانی، بالاترین جنایت رو انجام داد. به کجا برمیگرده؟ اینا در نهان دلشون یه جایی میبینی زهیر و حر با خدا این مهار نفس رو گرفتن، دل بخواهی رو به خاطر خدا خواهی، اون چیزی که خدا میخواد زیر پا گذاشته، بلندش میکنه. اما یه کسی که ظاهر رو حفظ کرده اما در نهان با خدا زیر و رو کشیده، خدا زمینش میزنه، رو میکنه. در آخر الزمان این شمریت ها به نهایت ظهور میرسه، حریت ها به نهایت ظهور میرسه. یک سره باید سؤال شمریت یا حریت در وجود ما، در وجود فرزندان ما داره پرورش پیدا می‌کنه. اینو از خودمون بپرسیم. ریزش ها و رویش های شگفت انگیز کربلا، کربلا هم هشدار داره هم بشارت داره. خیلی عجیبه. فقط بشارت هاشو نچسبیم، هشدارهاش جدیه. هشدارها خیلی جدی. اینه که میفرماید در زمان ظهور امام عصر روی فدا کسانی وارد امر ولایت او میشن که اینا هیچ کس گمان نمیکرد اینا تو سپاه حضرت حضور پیدا کنن. دین آیینشون مانند ماه پرست و خورشید پرست و یک اون ماهواره پرست بوده. میگه شبه و عبدت شمس و القمر، شبیه ماه پرست ها، شبه ماه ماهواره، ماهواره پرست بود. ماهواره های شیطانی روش او، منش او، نگرش او، آرایش او، پوشش او رو تعیین میکرده. در نقطه مقابل کسانی از امر ولایتش خارج میشن که من کان یرا انه من اهله، گمان میشد بهترین اهل او، یعنی مثل سلمان به مقام منا اهل البیتی رسیده باشه، فکر میکنه امام زمان، سلمان امام زمانش میشه، مالک اشتر امام زمانش میشه، ریزش میکنه. الان ما داریم اینو کف میدان جهان میبینیم. عزیزان دلم، آنچه که داره اتفاق میفته در جهان اتفاقات ساده ای نیست. دعواهای داخلی، فراز و نشیبهای داخلی ما رو از این که جهان داره به آوردگاه نهایی حق و باطل و آوردگاه نهایی نیروهای شیطانی در مقابل نیروهای رحمانی میرسه و ریزش ها و رویش های شگفت انگیز آخر الزمانی داره به نهایت شگفتی میرسه، ما رو غافل نکنه. آرایش جهان آرایش جنگیه. یه مرتبه میبینید دانشجویان و جوانان آمریکا و اروپا به نفع مسلمانان مظلوم غزه حاضر میشن بیان به میدان و میدونن باید کتک بخورن، باید استخوان سینه‌شون بشکنه، باید برن در زندان انواع شکنجه ها رو تحمل بکنن، از انواع امتیازات محروم بشن، اما میدان رو رها نمیکنه. بعد نائب الامام و حجت الامام رهبر معظم انقلاب که نامه‌ای میده در حمایتشون، لبیگویی میکنن، جان فدایی خودشون رو اعلام میکنن. بعد یه مرتبه میبینی تو جلوی چشمان خودمون، فرزندان خودمون با اسم دانشجویان نخبه، ببین چه شعارهایی داره میده. یه مرتبه کف میدان میبینی ماها مرگ بر دیکتاتور میشنوی، خواستار خوابگاه دانشجویی مشترک مختلط میشه. آقا چی داره؟ نهانها داره میریزه بیرون. مواظب باشیم جزء رویش ها باشیم، نه جزء ریزش ها. یه امر قطعیه. بعد یه مرتبه ده ها نماینده پریشب نتانیاهوی ملعون پا میشه با جسارت و وقاحت میاد کنگره آمریکا، ده ها نماینده آمریکایی با اعتراض ترک میکنن کنگره رو و هزاران نفر تو قلب آمریکا، تو قلب سیطره رسانه های شیطانی عالم، پرچم فلسطین رو به اهتزاز در میاره، پرچم آمریکا و اسرائیل و تمام حامیان اسرائیل، آلمان و انگلیس و فرانسه رو آتش میزنه و پای تمام هزینه هاش میمونه. این به نجات نزدیکتره تا او کسی که تمام کثافات درونی زده بیرون و مطالباتش مطالبات حقیر حیوانی و شیطانی شده. عبدالبتین، عبدالشهوه، عبدالسروه، عبدالدنیا، اونجاست که امام علی علیه السلام با قاطعیت میفرماید کسی که به خاطر رسیدن به جلوه های دنیایی، به ثروت دنیا، به لذت دنیا، به شهوت دنیا، دینش رو و آرمان های دینش رو زیر پا بذاره، قطعا خداوند وضعیت او رو بدتر میکنه. خب مردم مدینه برای چی امام حسین رو تنها گذاشتن؟ گفتن ما میخواییم زندگیمون رو بکنیم، ما میخواییم راحت به لذتمون، شهوتمون، ثروتمون، قدرتمون برسیم. رسیدن. با یزید ابن معاویه بیعت کردن، با امام حسین همراه نشدن. یکی میگه وضعیتشون بدتر میشه. فاجعه حره، حتما مطالعه کنید فاجعه حره رو. امام صادق علیه السلام میگه شیعیان ما در آخر الزمان فاجعه حره رو قطعا مطالعه کنن، بگید، تحلیل کنید. به مصیبتی به مراتب برتر از فاجعه حره جامعه اسلامی دچار خواهد شد اگر قاعده رو نفهمه. خب همین مدینه در طول این 3 سالی که میگذره از فاجعه کربلا به نهایت درجه شهوت رو میاره. برید ببینید زنان رقاصه و آوازخوان صادر میکرده مدینه رسول به شهرهای دیگر جهان اسلام از جمله شام. میرن به سمت برای چی امام حسین رو تنها گذاشته؟ میگه میخواد به کثافات درونی خودش برسه. میگه ده ها خانه شهوت که اصلا اینا تابلو داشت، خانه فساد، خانه ارتباطات نامشروع کنار مسجد النبی. بعد میگه اونجا دیگه رقاصه آوازخانی که خیلی شهرت داشت در مدینه یه سال اعلام کردن میخوام برم حج تمتع. میگه تمام بزرگان مدینه، حتی فقها و علمای بزرگ مدینه اینا ثبت نام کردن، تو رو خدا ما میخواییم توفیق همراهی این زن فاسد بیبندوبار رقاصه آوازخان در ارتباط با صدها مرد رو، این افتخار رو از دست ندیم. خب جامعه اسلامی که در مقابل بیبندوباری ها و کشف حجاب ها سکوت میکنه و همینطور دیگه داره میرسه به اشاعه فحشا، دیگه اسمش کشف حجاب نیست، اشاعه فحشا. آقا باید از این مدینه درس بگیره. الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا اولئك لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. این قاعده قطعی الهیه. میگه اونایی که ته دلشون راضی ان، رضایت میدن، دوست میدارن اشاعه فحشا رو توی جامعه دینی، في الذين امنوا، میگه باشه، حالا این لختی ها باشه، این اوریان گناری ها باشه، حالا خودمون هم گهگداری یه لذتی میبریم. میگه اینا رو خداوند وعده قطعی عذاب در دنیا و آخرت داده. مردم مدینه به خاطر همین امام حسین رو تنها گذاشتن. خب رسیدن به شهوتاشون، رسیدن به لذتاشون، رسیدن به مجلس رقص و پایکوبی مختلطشون رسیدن. خب وضعیتشون بهتر شد. سه سال بعد همین یزید ابن معاویه ای که با عنوان امیرالمومنین باش بیعت کردن، فاجعه حره رو سرشون آورده. سه شبانه روز گفته جانشون، مالشون، ناموسشون و لشکر 11,000 نفری من حلال و طیب و طاهر. 10,000 نفر قتل عام عمومی مردم مدینه. 9 ماه بعد در این مدینه 9,000 ولد نامشروع متولد شده که معروف شدن به اولاد الحره، زنازادگان فاجعه حره. میگه دختران و زنان مهاجرین و انصار، همونایی که دنبال یه خوشی و لذت دنیایی میگشتن، از حریم‌های الهی و معادلات الهی عبور کردن. به جایی که ارتباطشون رو با خدا اصلاح کنن، تقویت بکنن، با شیطان رابطه‌شون رو اصلاح کردن. خب همونا میگه اینا فراری میشدن از دست سوار نظام یزید، به مسجد النبی، روضه النبی پناهنده میشدن. اونا هم حریم رو میشکستن در کنار قبر مطهر پیامبر، در روضه النبی، مسجد النبی، نوامیس مسلمین رو مورد هتک حرمت قرار میدادن، جنایت میکردن. و تمام اونهایی که دست تسلیم رو بالا بردن، اینا رو مهر بردگی یزید روی سینه هاشون خورد. مهر داغ یزید، مهر بردگی یزید معروفه. اینا رو میادن مثل حیوان میخوابوندن لخ روی سینه شون، پس گردنشون، روی بازی هاشون. هازا عبد من عبید یزید یفعلو بی ما یشا. این مهر داغ میکردن، میزدن. برده ای از بردگان یزید هر کاری بخواد روی من میتونه انجام بده. عزیزان دلم، آرایش نیروهای شیطانی عالم با نیروهای رحمانی عالم داره به حد اعلا میرسه. راه اینه، رابطه با خدا اصلاح بشه، رابطه با خدا اصلاح بشه. دست ما رو میذاره تو دست امام زمان، از تمام فراز و نشیب ها ما رو عبور میده، به تمام سعادت ها و خیرات و برکات دنیا و آخرت میرسونه انشاءالله تعالی. فقط من با این دو بیت تقدیم میکنم، وقتمون گذشت. آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، تا اشک‌های مادر از زهرا بگیرد. آقا بیا تا با ظهور چشم‌هایت، این چشم‌های ما کمی تقوا بگیرد. پایین بیا خورشید پشت ابر غیبت، تا اندکی اخلاص ما بالا بگیرد. آقا خلاصه یک نفر باید بیاید، آقا خلاصه یک نفر باید بیاید، تا انتقام سیلی زهرا بگیرد. کار مسیحا میکنی مثل همیشه، ما رو تو احیا میکنی مثل همیشه. تو مثل زهرا مادرت از بس که خوبی، ما رو مداوا میکنی مثل همیشه، ما رو مداوا میکنی مثل همیشه. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرش در شما رو بهترین یاران و یاوران با بصیرت و با استقامتشون بمانیم و باشیم و انشالله عاقبت به خیر بشیم با ولایت امام زمان. صلواتی نهد بفرد.